بعد از ظهر آدینه شما هموطنان ارجمند به خیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم همراه شما ایم و دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه بعدی یعنی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بازی زندگی یکی نیست، لکن هر بار بازیگران جدیدی آن را بازی می کنند. استانیسلافسکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان وفادار و عزیز شبکه فرهنگ و برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر. در 15 روز از بهار امیدواریم که به طور کامل از این ایام استفاده و بهره کافی رو برده باشید و آماده شروع سالی سرشار از سلامتی و موفقیت و گام‌های بلند باشید. در برنامه امروز هفت اقلیم ویژه تئاتر درباره یکی دیگر از نمایش‌های ایرانی یعنی خیمه شب‌بازی با هم قراره که گفتگو بکنیم. امید که ما رو در این برنامه هم همراهی بکنید و از وجود گرم شما برنامه ما نیز رونق و گرمای بیشتری بگیره. خدمت همکار خوبم کارشناس مجری محترم برنامه سرکار خانم خاجیان سلام عرض میکنم. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید خانم خاجیان.
عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و همه همراهان همدل. امیدوارم روزاشون بهاری باشه همچنان و شاد و قبراق باشن.
بهارتون بخیر باشه. خیلی ممنون که در این برنامه هم در کنارمون هستید. متشکرم. خیمه شب‌بازی که در سالهای اخیر با نام نمایش عروسکی شناخته شده و بیشتر برای کودکان اجرا می شود، در زمان قدیم اعتبار ویژه‌ای داشت و در اصل نمایش کمدی و انتقادآمیز بود که در خانه‌های اعیان و اشراف و آن هم در برنامه‌های مخصوصی از قبیل عروسی‌ها، مولودی‌ها و جشن‌های از این دست برگزار می‌شد. البته در آن زمان بازی‌های دیگری هم به نام‌های پرده‌بازی یا خیال‌بازی و فانوس خیال معمول بود که آنها در اساس با خیمه شب‌بازی متفاوت بودند، هرچند که در بعضی از نوشتارها و فرهنگ‌ها همه آنها یکی دانسته شده‌اند. حتی در حکایتی هم که از ابو سعید ابوالخیر آمده و گویا قدیمی‌ترین شاهد این مدعا است، لعبت بازان همان خیال‌بازان معرفی شده‌اند. اما خیام در قرن پنجم نخستین شاعری بود که از اصطلاحات خیمه شب‌بازی در شعر خود بهره فلسفی برد. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
Oh. دیشب که دلت پیش دلم بود برو دامان مرا سخت گرفت و نرو حالا که دلت به دیگری شد مایه کفش کجه من راست نموزی که برو میرم و قبل کنم برای آه در بساطی حواله ی بانکی کشم برای کردم و دوادی
عصر آدینتون به خیر باشه. بهاری با نشاط رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. همچنان همراه هستید با هفته اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ. اما برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه هنر خیمه شب بازی، کارشناس موجی محترم برنامه سرکار خانم خاجیگیان با جناب استاد علی گردالله‌ای از پیشکسوتان عرصه نمایش‌های ایرانی گفتگویی خواهند کرد که از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای گردالله‌ای بزرگوار.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم خاجیگیان، استاد گرامی، هنرمند خوب آقای جلالیان عزیز.
متشکرم. آقای یدالله، می‌خوایم در رابطه با خیمه شب بازی که در واقع به عبارتی شاید فلسفی هم باشه و قدمت داره در ایران، جزء نمایش‌های آیینی سنتی ماست، از ابتدا یک تاریخچه برای من نوعی و همراهان خوبمون بیان می‌کنید تا بعد بریم سراغ سوالای دیگر.
خواهش میکنم. ببین، مبارک که در خیمه شب بازی هستش خیلی قدیمی تر از مبارکیه که روی صحنه ما میبینیم.
بله.
شاید اصلا مبارک روی صحنه الهام گرفته شده از مبارک خیمه شب بازی که حالا میگن این مثلا از همون میر نوروزی اومده که صورتش رو سیاه میکرده، از دل خاک اومده بیرون، از دل خاکسترها اومده بیرون، از آتش اومده بیرون. حالا یک روایتی هستش، حالا نمیدونم شما نمایش شنگرف من رو دیدین یا نه، که سیاوش موقعی که با آتش صحبت میکنه آتش هدیه یادگاری میده، نماد حقیقت، که میگن این لباس سرخ مبارک نشانه سرخی آتش هستش.
بله.
و سیاهی صورتش نشانه اون دوده آتش که به صورت سیاوش نشسته و مبارک همون این نمادیه که آتش به سیاوش به عنوان یادگاری داده که حالا اومده اول روی صورت مبارک خیمه شب بازی.
بله، چقدر جالبه. و حالا اینها به هم ربط دارن و حالا ما اون سیاهی که حاجی فیروز در واقع قبل از عید، قبل از سال شاهدش بودیم، یه طورایی انگار حلقه هایی هستن که به هم دیگه وصل میشن، حتی ممکنه جایی هم ارتباط نداشته باشه ولی باز از طرفی میبینیم ارتباط داره. الان اشاره خوبی داشتید که شاید مبارک خیمه شب بازی قدمت بیشتری داشته باشه تا مبارک روی صحنه.
مبارک روی صحنه 200 سال قدمت داره، ولی خیمه شب بازی خیلی به ما نمایش های عروسکی سنتی ما دو دسته بودن، نخی و دستکشی.
بله.
که عروسک دستکشی ما جی جی بی جی بود یا شیرازی بود.
بله.
خاله خانباجی بوده که قصه های جی جی بی جی داشتیم. عروسک سه انگشتی میرفته، عروسک های اروپایی یک انگوش میره توی گردن، دو تا انگوش دست میشه، عروسک دستکشی ما سه تا انگوش میرفته توی گردن، اینجوری درست، و با گل بوده پخته میشده. بعد من مدلای چیزشو دیده بودم، مدلای گل چینیشو دیده بودم که با گل چینی عروسک کله عروسک خیمه شب بازی رو درست کرده بودن. و یکی از ویژگی های بزرگش این بود که با دو تا نخ بود، همه عروسک های خیمه شب بازی دو نخ بودن.
جالبه.
و شخصیت های ثابت داشتن، پهلوان داشته، ورور جادو داشته، تیاره بوده، مبارک بوده و اکثرا هم دو سه تا قصه بودن که اینا رو اجرا می کردن، که یه عروسک گردان بوده که سفیر توی دهنش بوده، با سفیر یه سوتایی بوده به نام سفیر که حالا مرشد پای خیمه تنبک میزده، دیلماچ هم بوده ترجمه میکرده، یک نوازنده یا تار بوده یا کمانچه که اینا رو اجرا میکردن و اکثر اینها هم شب تا صبح بوده این اجراها.
به همین دلیل میگفتن خیمه شب بازی.
بله. خیمه شب بازی.
و در کجاها این خیمه شب بازی اجرا میشده؟
در مراسم عروسی.
بله.
در مراسم عروسی بچه ها رو که مثلا حالا تو مجالس بزرگترها نباشن توی اتاقی یا گوشه حیاتی جمع میکردن برای بچه ها اجرا میکردن قصه های فرمستان امیر ارسلان.
بله.
و برای من خیلی جالبه خانم خواجه‌یان که موقعی که من کتاب قصه های قدیمی رو میخونم، مثلا کتاب قصه مشتی گلین خانم،
بله،
کتاب خیلی نفیسیه، چه قصه های سنگین با مفهومی برای بچه ها تعریف میکردن. یعنی بچه های قدیم چقدر درکشون بالا بوده به نسبت به الان که شما میبینید چه قصه های رو و سطحی و آموزش ما در حد مسواک زدن شده مثلا.
بله. قصه هایی هست که از باورها، از امیدها، از آرزوها، اون جهان رویا، تفکر، تخیل رو شکل میداده. جهان شدنها بوده این قصه ها.
بله. ذات اصلی هنر تخیله که متاسفانه از هنر ما گرفتن. من همیشه خودم یه صحبتی دارم میگم رئالیسم قاتل هنره. من با هنر رئالیسم خیلی مخالفم چون تخیل نداره توش.
به نظر من هم اون جاذبه های اصلی رو نداره، چون ما میریم یه چیزی فراتر ببینیم، فراتر
از اون قبلا خلق شده یک بار.
بله.
اون که شما میره طبیعت عین خودشو میکشی، خب عین خودشو عکس بگیر دیگه، یا هستش دیگه، من برای چی مثلا اینا عین خودش بکشن؟ من مردم میرن هنر، میرن داخل سینما، میرن داخل تئاتر، میرن نمایشگاه نقاشی که یک ساعت دو ساعت از زندگی معمولیشون جدا بشن، یک جور دیگه زندگی کنن، یک جور دیگه جهان رو ببینن. اگه قرار باشه بیاد توی تئاتر، همون لباس و همون دکور و همون شخصیت پردازی رو که در زندگیش داره میبینه، در اطرافش میبینه، خب چرا میاد تئاتر؟ مثل الان سینمای ما، چه تخیلی شما در سینما میبینی؟ چه صحنه خارق‌العاده و تخیلی در سینما میبینی؟
از خلاقیت صحبت کردیم، امروزه خلاقیت چه جایی داره در خیمه شب بازی های ما؟ آیا همون قصه ها فقط داره روایت میشه؟
نه، قصه های روز داره روایت میشه. بله.
و شیوه اجرا چی؟ آیا تغییر کرده؟
شیوه ها ببینید، عروسک ها تقریبا همونه، همه دو نخی هستن، شخصیت ها همونه، ولی در حال مثلا طراحی خیمه، طراحی اون تجهیز بک‌گراند خیمه، یا اینکه حالا خیمه رو با بازی زنده تلفیق بکنیم، بازیگر بیاد بیرون، یا مثلا حالا همون شخصیت ها زنده بشن با همون لباس و اون گیریم بیان بیرون، اینها اون چیزای نوآوریایی که توش انجام شده. الان خانم بهناز مهدی‌خواه، آقای سیاوش ستاری واقعا این هنر رو زنده نگه داشتن، دارن اجرا میکنن. آقای سیاوش ستاری اصلا خودشون با هزینه خودشون یک ماشینی دارن که میرن در شهرها و روستاها خیمه شب بازی بازی میکنن. خانم اسکندری، ستاره اسکندری، موزه خیمه شب بازی زدن، یک موزه رو افتتاح کردن که عروسک های خیمه شب بازی هست توش خیمه شب بازی اجرا میشه. این حرکات یه خورده بیشتر خودجوشه، ولی نه دیگه، بقیهش میرسه به این که جشنواره سنتی باشه و مثل نمایش های سنتی حالا دو سال یه بار جشنواره برگزار بشه و جای ثابت نداره. متاسفانه بزرگترین معضل و مشکل هنر ایرانی، نمایش ایرانی، اینه که جای ثابت نداره. اگه ما یه سالونی داشته باشیم توش خیمه شب بازی، تخت بازی، یعنی یه حوض باشه، تخت بذارن روش با ویژگی های تخت بازی که اون میزانسن چهار طرفه که الان شاید خیلی ها بلد نباشن این کار رو کار بکنن.
بله.
چون خودتون کارگردانه میدونید میزانسن چهار طرفه چیه، مثل تعزیه. تخت بازی اینطوری بوده، یک جای ثابتی باشه توش خیمه شب بازی انجام بشه، نقالی، پردخانی، کچلک بازی، تسیاه بازی، اینا مردم ببینن. مسئولین ما میترسن، فکر میکنن که این رو نمایش اگه هزینه کنن چین جایی درست بکنن تماشاگر نخواهد داشت. چرا؟ تماشاگر داره. تماشاگر مخاطب نمایش ایرانی یک خانه ثابت برای خودش میخواد، لازم داره.
بله، جای خالیش خیلی حس میشه و به نظر من خب نه تنها خود ما ایرانیان نیاز داریم، بلکه کسی که از اون طرف آبم میاد و میخواد با نمایش ایرانی آشنا بشه باید بدونه کجا بره.
بله. کجا بره پژوهش؟ شما الان میخواد در رابطه با کاتاگالی پژوهش کنی میدونی کجا بری؟
بله.
در رابطه با کابوکی پژوهش کنی میدونی کجا بری؟ در رابطه با نمایش سایه‌ای بخوای پژوهش کنی میدونی کجا بری؟ ولی الان در رابطه تخت عروضی کجا بره؟ بگیم آقا صبر کن دو سال دیگه ما اینا. بعد تازه اون نمایشم که داره برگزار میشه تو جشنواره کاملا ویژگی اینا تئاتر غربی رو داره.
بله
کاملا ویژگی تئاتر غربی رو داره. میزانسن‌های غربی، لباس‌ها غربی، جنس بازی‌ها غربی. فقط یه نفر سیاه کردن.
امیدوارم این اتفاق رخ بده و در واقع این آتش ما برای دیدن نمایش ایرانی به عنوان حتی یک فرد ایرانی پاسخ داده بشه. یعنی جای خالی احساس میشه و امیدوارم این مد نظر قرار بگیره. و اینکه من یه نمایش دیدم سال گذشته در یه کار دانشجویی که خیمه رو رو خودش درست کرده بود اون دانشجو، یعنی خیمه قابل حرکت بود به گونه ای که در ابتدا مشخص نبود که قابل جا به جایه، ولی یک خیمه ای تعبیه شده بود که رو شانه هاش به کمرش وصل شده بود و عروسک گردان درون خیمه بود. اونم خیلی جالب بود برای من.
این نوآوری دیگه. بعد یا مثلا ما چند سال پیش خمبازی کار کردیم، شما یادتون هست؟
بله بله.
خمبازی یکی از شیوه های به قدمت خیمه شب بازیه که عروسک گردان میرفت توی خمره.
بله.
حالا ما اومدیم نوآوری کردیم، به جای اینکه فقط از اون دریچه بالای خمره، دهنه خمره بی عروسکا بیان بیرون، چهار تا پنجره باز کردیم دور و بر خمره. که هر صحنه میچرخوندم من از داخل و دریچه باز میشد، دکور خودشو داشت و دو تا عروسک داشتم که من 6 تا عروسک رو با 7 تا عروسک رو با 6 تا صدای مختلف عروسک گردانی میکردم.
و این میشه خلاقیت. در خیمه شب‌بازی ما عنصر موسیقی رو نمیتونیم جدا کنیم.
نه اصلا شما اصلا از کل نمایش ایرانی موسیقی رو نمیتونید جدا بکنید.
بله. و این ویژگی شاد بودنشه.
بله بله. نه فقط به خاطر شادیش نه. ببینید اصلا ریت در کلام، میگم این که جنس بازی ها در کلام هست. برنامه پیش در بازی سیاه بازی دیدین آقای جلالیان من عرض کردم که مثل سیاه صحبت بکنید.
بله بله.
ناخودآگاه وقتی اسم منو با صدا سیاه گفتن ریتمیک گفتن، یا گفتن آقای یداللهی. ببین این ریتمیک صحبت کردنه، این موزون صحبت کردنه، نثر مسجع، بحر طویل، شما اینا اجزای نمایش ایرانی هستش. شما فقط موسیقی ساز نیستش.
نه کلام من آره کلامم.
بله همین که ریتمیک راه میره. ریتمیک حرف میزنه. با روی وزنی صحبت میکنه. اینا موسیقیه دیگه. به یکی از بزرگترین ویژگی های نمایش ایرانی که با موسیقی شروع میشه.
بله.
قبل از اینکه نمایش شروع بشه موسیقی میزنه بعد نمایش شروع میشه.
ریشه داره در خون و جانمون.
توی خیمه شب بازی هم همینطوره. شما نمیتونید یعنی تنبت نواز ما، مرشد ما، زیر پای هم سیاه هم مبارک راه میره تنبت میزنه، هر یعنی افکت میسازه، میخوره زمین میترسه یه افکتی میزنه، یا میترسه مثلا با کمانچه صدای افکت ترس میزنه. با موسیقی فقط برای شادی نیست، فضا سازی میکنه.
بله یکی از کارکردهای موسیقی بله، ولی فضا سازی میکنه، افکت رو میتونه بسه، فاصله رو میتونه ایجاد کنه از جهت زمان
ایجاد اومدنه حسایی بله. من یادم مثلا آقای عیسی خان خدا رحمتش کنه مثلا میومد تو قاطی چیز حاجی میومد مثلا داخل مبارک رو صدا میکنه، مثلا میگفت مبارک، با کمانچه میگفت آره، میگفت مبارک باره،
تبدیل میشه به یک
کاراکتر. من مثلا با کمانچه میگفت من اینجام. عیسی خان با کمانچه با شما حرف میزد جوابتو میداد.
خیلی واقعا جالبه.
با صحبت میکردیم و جواب میداد با کمانچه.
بسیار هیجان انگیزه.
در خیمه شب بازی هم همین کار کرده رو داره. هم تنبک هم کمانچه. فضا سازی میکنه، افکت نمو میده. من یادمه آقای جیم گمبل اومده بودن ایران. جیم گمبل یادتونه؟
یکی
از بزرگترین عروسک گردانای آمریکایی بودن. اومد دور دنیا عروسک گردانی که عروسکای 12 نخه داشتن، 6 نخه داشتن. ولی این آدم واقعا دست و پای سر تا پای آقای اصغر احمدی خدا بیامرز رو در فرنگسرای نیاوران تو اختتامیه جشن عروسکی ماچ می‌کردن. میگفت تو با دو تا نخ چی کار می‌کنی؟
مهارت و توانمندی بالا.
دو تا نخ داشت عروسکاش.
بله. خیلی ممنونم. خیلی استفاده کردیم و خیلی این هیجان به ما انتقال داده شد و امیدواریم که ما نمایش‌های ایرانیمون و به ویژه الان که از خیمه شب بازی صحبت کردیم همواره مکانی داشته باشه برای اجرا که با خیال راحت هر وقت دوست داشتیم بتونیم مراجعه کنیم و اون اجراها رو ببینیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
سپاس از همراهیتون. در پایان حرفای شما رو میشنویم با گوشه جان.
من همیشه یه حرف رو تکرار میکنم، تئاتر رو به خاطر تئاتر ببینید، فقط به خاطر خود تئاتر و مفهومی که درش از ورون رمزگشایی که شما باید انجام بدین تا به اون مفهوم برسید.
درود بر شما آقای گدولی. خیلی ممنونم از این لطف و همراهیتون در این برنامه. اگر فرمایش دیگری ندارید باهاتون خداحافظی بکنیم.
سپاس از شما و دستاندرکاران برنامه که به نمایش ایرانی اینقدر اهمیت میدن.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا
در باره فانوس خیال باید گفت که این بازی اصلا بازی جداگانه با ابزار متفاوت است، چنان که ده خدا هم در لغتنامه معتبر خودان را بدین گونه معرفی می کند. فانوس خیال فانوسی باشد که در آن صورتها کشند و آن صورتها به هوای آتش به گردش درآید. شاهد شعری ده خدا از خیام است که میگوید این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیران. اما علت این که پرده بازی و خیمه شب بازی را یکی دانسته و از هر دو به لعبت بازی نام بردن شاید این باشد که ابزار اصلی هر دو بازی عروسک یا لعبت است. ولی باید دانست که در این دو بازی حضور عروسک ها به روی صحنه با هم فرق دارد، چرا که پرده بازی بعدها اساس سینما شد و خیمه شب بازی اساس تئاتر. چنان که در بازی خیال یا پرده بازی تماشاگر خود عروسک را نمی‌بیند، بلکه سایه آنهاست که در برابر منبع نور قرار می‌گیرد و روی پرده می‌افتد. اما در خیمه شب بازی عروسک‌ها بی‌واسطه پرده به روی صحنه می‌آیند و حرکت داده می‌شوند تا دیده شوند. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با هفته اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ. در باب خیمه شب بازی حرف بسیاره. در این بخش مهمان نازنینی داریم که قرار هست بیشتر از بیان ایشون بهره ببریم. در خدمت استاد جواد انصافی، بازیگر و کارگردان و پژوهشگر هنرهای نمایشی به ویژه نمایش‌های ایرانی. استاد انصافی سلام و درود بر شما. خیلی ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم در کنارمون هستید.
درود و سلام خدمت شما مجریان توانمند و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خانم خواجه‌یان بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما استاد عزیز آقای انصافی بزرگوار. عرض ادب دارم
خدمتتون. خواهش
می‌کنم. متشکرم. خب آقای انصافی، شما واقعا یک پژوهشگر و اجراگر نمایش‌های آیینی سنتی و با قدرت و آگاهی و دانش هستید. این برای ما خیلی ارزشمنده.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. راستش میخواستم در این برنامه در مورد خیمه شب بازی با شما صحبت کنم و اینکه در خیمه شب بازی ما یک سری شباهت ها میبینیم با سیاه بازی که روی صحنه و روی تخت حوزی انجام میشه. این شباهت ها از کجا آمده و چگونه شکل گرفته، با اینکه حالا شیوه اجرا کاملا متفاوته، ولی از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. البته خود شما استادید در این مسائل.
بزرگوارید.
عرض کنم خدمتون که من یک کتابی دارم که تازه چاپ شده.
بله.
به اسم نمایش عروسکی و دو نمایش سیاه‌بازی برای کودکان. خب تو این دوتا نمایش سیاه‌بازی که برای کودکان است، اولا که تو این کتاب من روش سیاه‌بازی و خیمه شب بازی رو برای دوستان توضیح دادم که چگونه هستش و اصلا سیاه‌بازی که برای بچه‌ها می‌خواید انجام بدین فرمش با برای بزرگسال یه مقداری فرق میکنه و بحث خیمه شب بازی. البته من اعتقاد بر این دارم که حالا تو این کتابم بهش اشاره کردم که خب نمایش عروسکی و نمایش خیمه شب بازی ما باز سابقه دیرینه داره. مثلا ما از توی کاشان و توی زاهدان چیزهایی که پیدا شده مربوط میشه به 7000 سال پیش و 5000 سال پیش که عروسک هایی بوده که حالت هایی داره که این عروسک ها که مشخصه باهاش بازی میشده و یعنی حالت نمایشی داشته، چرا اینکه فرمش یه جوریه که در واقع مشخصه که مثلا برای بازی بچه ها تنها نبوده و حالا بازی دیگه ای می شده. اما تاریخچه نمایش خیمه شب بازی دقیقا هنوز معلوم نیست که از کجا چه جوری بوده و من بر این اعتقاد هستم که خب نمایش سیاه بازی به دلیل اینکه تاریخچهش برمیگرده به دوران اشکانیان، حالا یه تعدادی از پادشاهان خوششون نمی آمد که انتقاد پذیر نبودن و از این انتقاد خوششون نمی آمد و گفته بودن این نوع نمایش تعطیل بشه. هنرمندان هیچ موقعی وا نمیمونن و اینها اومدن تبدیل کردن به عروسک و شد عروسک مبارک، عروسک ارباب، عروسک پهلوان، عروسک حالا شخصیت های مختلف که حالا به ترتیب به مرور زمان تکمیل هم شده، فرمای خاص دیگه هم بهش اضافه شده و عروسک ها شروع کردن به انتقاد و تو نمایش ها حالا چون به ظاهر برای کودکان ولی در باطن برای بزرگسال هم بوده، حالا کودکان لذت می بردن و حضر می کردن و بزرگسال ها بیشتر. بعد حتی به نظر من اینطور بوده که بازم دیدن نه باز این جنبه انتقادی داره، تعطیلش کردن و تبدیل شده به حیوانات، یعنی خرس و خالسوسکه و نمیدونم آقا روباهه و نمیدونم آقا موشه و حتی نمایش ها به اینجا کشیده شده. اما خیمه شب بازی خوشبختانه چون شخصیت ها برگرفته شده از نمایش سیاه بازیمون هست بهم. یعنی سیاه مبارک رو داریم که باز همون ریختی وارونگویی میکنه، نمیدونم شوخی های خاص خودش رو بلد، شعرخوانی میکنه، ضربی خوانی میکنه و حالا بابای خیمه که پای خیمه هستش در واقع مترجم اونه دیگه، اون چیزایی که تماشاچی نمیفهمه این تکرار میکنه که بفهمن و خوشبختانه به نظر من نمایشیست که میتونه جذابیت زیادی داشته باشه برای بچه ها. تو این دو نمایشی که خود من داشتم تلفیق همه اینها بوده، یعنی کل نمایش های ایرانی رو من سعی کردم که اون تو بیارم، یعنی این که از یک پرده خانی شروع کردم و یک ضربی خانی و بهره تبیر خانی بعد میریم تو خیمه شب بازی و توی خیمه اتفاق اینطوری میفته که میگن که دختر پادشاه تلسم شده و مبارک میاد میگه که آره من داشتم خواب میدیدم که گفتن تلسم شده و تلسمشو میتونن باطل کنن. بابای خیمه میگه که خب چجوری باطلش میخواستن بکنه، چی گفت تو خواب؟ گفت یه نفر منو بیدار کرد. گفت ای بابا کی بیدار کرد؟ گفت تو دیگه. یه پس برو بگی بخواب بلکه ببینی ادامه خوابو. میره میگیره میخوابه و یک دفعه میگه کی بهت گفتی؟ میگه بابای 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 بابا بهم گفته بود. حالا که میخوابه یه دفعه بابای 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 باباش از اون تو میاد بیرون و از اونجا ما تبدیلش میکردیم، یعنی بابای خیمه میگه تو کی هستی؟ میگه من بابای 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 بابا باشم و این نمیخوای تلسمو بدونی؟ میگه چرا؟ میگه دنبال من بیا و میرفتیم تو نمایش سیاه بازی. اینجا من مخصوصا گفتم که تلفیق اینها رو میتونیم نشون بدیم و